بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 213.
بسم الله الرحمن الرحیم. بکره الکلام بین الاذان والاقامه فی صلات القضا حتی تنقضی الصلاه. خب نه، نکات جالبی است در سبک زندگی اسلامی و آداب ایمانی و اسلامی. چیزهای خیلی جالبی رو حضرت بهش تلنگر میزنن، تذکر میدن. یکی دیگه از این مکروهات حرف زدن بین اذان و اقامه است در نماز صبح. یعنی اگر اذان صبح رو گفته، خب از آدابش اینه که شما نافله صبح رو که قبل از نماز صبحه بعد از اذان صبح بخونی، بین اذان و اقامه نافله رو بخونی، اذان رو بگی، نافله صبح رو بخونی، بعد اقامه رو بگی، نماز صبح رو بخونی. این جزء آداب و خوبه، سفارش شد. خب اونجا دیگه نافله رو که میخونی دیگه حرف زده نشه، دیگه از اون اذان و نافله و اینها تکلمی با کسی نشه. باز یه سری اعمال اختصاص داره به بلافاصله بعد از نماز صبح، باز بدون تکلم، مثل همون ذکر اللهم انی اسبحت و اسبح و که و اینها که امام سجاد علیه السلام از پیغمبر نقل کردن، یا اون دعای بعد از نماز صبح جمعه که در مورد پاک شدن اعمال طول هفته است، اون بلافاصله بعد نماز صبح بدون حرف زدن با کسی اینها وارد شده. آثاری داره به هر حال که نه، اون تکلم خراب میکنه، یه بسته معنوی است که آسیب بهش میزنه. خود فضای نماز صبح هم که چیز عجیبی است، ان قرآن الفجر کان مشهودا، که ملائکه شیفت شب و شیفت صبح هر دو شاهدن بر نماز صبح و حضور دارن، یعنی حضور ملائکه قوی تره در این نماز و لذا اثر این نماز هم قوی تره و در بین نمازها نماز مهمتری است نماز صبح. و حالا خود دو رکعت بودنش هم بالاخره مطلب زیاد داره که چرا اینجوریه، خصوصا 11 رکعت نافله داره که هیچ نمازی اینقدر نافله نداره، یه 11 رکعت داره یه دو رکعت، یعنی مجموعا 13 رکعت نافله داره نماز صبح. دیگه نماز ظهر و عصر هر کدوم 8 رکعت نافله داره. به هر حال اینا آثاری است و نکاتی است. میفهمن که بین اذان و اقامه در نماز صبح کلام کراهت داره تا اینکه نماز تمام بشه، یعنی حرف زدنش رو بذاره بعد از اینکه نماز تمام شد. این حرف زدن به هر نحوی دیگه، میخواد پیام بده توی گوشیش به کسی، پیامک بده، چندونه میخواد یکی برای نماز بیدار کنه، هر نوع حرف زدنی رو نداشته باشه دیگه. اگه اذان رو گفته، مگر اینکه حالا مجبور شده چیزی گفت، دوباره اذان رو بگه، اذان رو دوباره از نو بگه و اذان صبح رو قضا کنه، در واقع اعاده کنه، که اینجا اون آثارش برگرد. و کره رکوب البحر فی هیجانه. یکی دیگه چیزهایی که کراهت داره سوار شدن بر کشتی و در واقع سوار شدن در کشتی که میخواد به دریا وارد بشه زمانی که دریا ناآرام، هیجان داره، فی هیجانه. یعنی خوبه که انسان وقتی که دریا آرامه، نه دریا طوفان، خب اونجا که مشخصه که کسی در دریای طوفانی سوار کشتی نمیشه، معلومه غرق میشه، یه کمی موج داره، یه کمی شتاب داره. خب اینها بالاخره در تمرکز آثاری داره و قبلا هم عرض شد اینها هر کدومش به یه نحو تمرکز و یک نحو بهره وری و بهره مندی و ارتقای کیفیت و سطح بهره وری است. تو این روایت هر کدوم که اشاره شده، به هر حال انسان میخواد سفر بکنه، در این سفر آرامشی لازم داره و تمرکزی لازم داره، از تشویش و استراب باید در امان باشه. تو موارد قبلی هم همین بود، یعنی اون بدون لنگ زیر آسمون و چه میدونم اینها، تو همه اونها هم یه تشویشی که انهو هست، اون فضای پوشش و محرمانه و مخفیانه و ایناش حفظ نشده و زیر آسمون و اینها بالاخره حال خوبی نداره اون آقا، این خانم، و در اون رابطه مثلا آسیب ایجاد میشه، ارتقای سطح کیفیت رخ نمیده و بلکه تنزل داره و پایین میاد سطح بهره وری و اون استفاده مطلوب نمیشه از فعالیتی که انسان داره میکنه. سوار کشتی شدن و به دریا زدن، نام همینه. وقتی که موج داره دریا، حالا یه وقت از راه افتادیم بعد حالا موج گرفتیم، یه بسته دیگه است، ولی اول که راه میفتیم میبینیم دریا موج داره. از همون اولش استراب و تشویش و نگرانی و هی این که آقا بیا برگردیم، و این دوتا میگن آقا سفر کنسل کنیم، اون دوتا میگن نه ادامه بدیم، و اختلاف و زمینه اختلاف و تشویش و اینها. خب بذاریم وقت دریا آرومه، اون وقت حرکت بکنیم، مثلا یه آرامشی توش باشه و انسان بهرش رو از این عمل ببره. دامدن اذان و اقامه هم همینه، اون تمرکز رو به هم میزنه، اون تکلم توجه با دیگری داشتن خراب میکنه اون توجه و تمرکزی که در نماز لازمه. و کره هم نام فوق سطح لیس به محجر، اینم باز نکته جالب دیگریست، یه پشتبامی که دیوار کشی نشده، اینجا خوابیدن در اون پشتبام کراهت داره. خب بله، بغل اونجایی که دیوار نداره و اینها به خوابی که اونجا مشخصه حرام، یه غلط بزنی پرت شد پایین و مردی، وسطش داری میخوابی، ولی خب بالاخره یه استراب و تشویشی داری دیگه، بچه کوچیکی هم باید نیست، خودتی، کسی نیاد یهو بالا، خودت غلط نخوری بیفتی، ممکن شب تا صبح اومدم نخواب از استراب و تشویش و اینها. خب یه جایی باشه که یه آرامش، یه امنیت روانی و فکری داشته باشه. همه اینا که اینجا گفتن تقریبا اون امنیت روانی و فکری و اون آرامش و اون تمرکز و اینها درش هست و وحدت سیاقش با این حفظ میشه در واقع، که یه جایی باشه که درگیری فکری نداشته باشه دیگه، اونجا دیوار ندارمش قصه میخوره که غلطی بزن و بپره پایین و بیفته پایین و مسائل این شکلی، یکی دیگه بیفته و این مسائل اینجوری. و قال من نام على سطح ليس بمحجر فقط برأت منه الذمه. بعد فهموندن که اگه کسی بر پشت بام بخوابه که دیوار کشی نداره، این ذمه از او بریست، یعنی صاحب خونه مسئولیتی نداره و خونش گردن کسی نیست، تعهدی به عهده کسی نیست و خودشه که مسئوله بابت این کارش، خودش نباید بخوابه، عقل داره و چی اونجا میخوابه که حالا یه وقتی هم ممکنه بیفته، هر بلایی سرش اومد با خودش. و کره ان ینام الرجل فی بیت وحده، بعدیش اینه که انسان در خانه تنها بخوابه، فهمان اینم کراهت داره تنها خوابیدن. خب یه وقت ضرورت شرایط ایجاب میکنه، مسئله شده، بقیه رفتن بیمارستان، مسافرتن، سفر ضروری پیش اومده، سر شب رفتن، ما آخر شب تنهاییم فلان، نه فهم میکنه. ولی یه وقت هست نه، ضرورتی نداره، خب الان یه که دیگه خیلی باب شده، هر کی خونه تنهایی و خونه مجردی و یه جوون 18 ساله 20 ساله برای خودش یه طبقه جدا گرفته و یه خونه فلان جا داره و تک و تنها داره برای خودش زندگی میکنه، آدم نمیفهم اینا با چه منطقی و چه ضابطه ایه که حالا مثلا اینجا محیط کار من نزدیکتره یا مثلا آرامش بیشتری دارم، پدر مادرم مثلا اینا درکم نمیکنن، یا خونم شلوغه، یا میخوام درس بخونم برای کنکور، حالا بهانه ها مختلفه، به هر نحوی از شب تنها نخواب، حالا هر چی ضرورته دیگه، در خوابیدن که ضرورتی نداره که، در خوابیدن تنهاش که ضرورتی نیست که من باید من شب تنها بخوابم، شبو تنها نخواب، درساتو بخون، مطالعاتو بکن، کاراتو بکن، نه اینکه تنها نخواب یعنی یه دوست پسری دوست دختری چیزی، نه تنها نخواب یعنی شرایط به سمتی نباشه که حالا یا زمینه گناه فرو فراهم بشه، یا این تشویش هایی که تو تنهایی شب ابلیس دیگه قوقا میکنه، فضای تمرکز و خلوته و غریزه اینجا میجوشه، نوعا هم همینه، یعنی مجرد و متأهل هم نداره، همه رو درگیر میکنه، اگه غریزه هم نباشه درگیر چیزای دیگه ای میکنه، یعنی فضای تنهای شب یه درگیری های فکری اینجوری داره، حالا یا مسائل جور شهوانیه یا مسائل وسواسگونه و درگیری های فکری و حرص و طمع و چه میدونم خاطرات بد و ترس و ترس از اونها جن و ترس از اونها چیچی و اینا، خلاصه فضای جولان ابلیس در محیط ذهن ماست. خب محیط رو مسدودش بکنیم، چه کاریه، چرا ما خودمون رو درگیر همچین موقعیتی میکنیم. شب تنها نخواب انسان، سعی بکنه که هیچ شبی رو به صورت تنها نگذرونه. خب اینم فهمیدن که کراهت داره در یک خانه انسان. این رجل که گفتن منظور مرد فقط نیست، مرد و زن و اینها تفاوت ندارن، طفل، بچه، بزرگ، کوچیک، هر کسی مقید بشه که شب تنها نخوابه در خانه. حالا یه وقت تو اتاق جدایی، تو خونه همه هستن، یه اتاق جدایی تنها داره توش، خب اونجا اشکال نداره، در یک خانه تنها برای خودش نباشه. حالا یک واحد آپارتمان میخواد باشه یا هرچی. الان هم که عرض کردیم خیلی متاسفانه مد شده و رایج شده خونه های تکی و زندگی های تکی و مجزا و اینا، مال فرهنگ ما نیست و اینا فرهنگ توحیدی جایگاهی نداره، اینا فرهنگ شیطانی و فرهنگ دور از فرهنگ توحیده که توش تنهایی یکی از ارکان زندگیست و اصلا آدم ها با هم جفت نمیشن، ازدواج هم که میکنن فرد فرد با هم زندگی میکنن، یعنی دو نفر با هم به صورت منفردن زندگی میکنن، در حالی که مؤمن المؤمنو وحدهو جماعه، مؤمن تنها هم که هست تنهاییش هم جماعت، اتصال قلبی داره به سایر مؤمنین، دغدغه داره نسبت به مشکلات اینها، اهتمام داره برای امور اینا. لذا فهمیدن کسی صبح حالش به این باشه که اهتمام به امور مسلمان نداره، من اصلا ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، اهتمام قلبی نداره نسبت به امور مسلمین، اصلا مسلمان نیست کسی اول صبح اینجور باشه. یعنی اگه منفکه، یکی هم میاد در این که در جامعه هست اصلا اهتمام به بقیه نداره، همش فکر و ذکرش خودشه، این با بقیه هم که باشه خودشه، تنها هم که باشه خودشه، این مال فرهنگ شیطانی. فرهنگ الهی با بقیه هم که باشه در جماعت، تنها هم که باشه در جماعت و دغدغه داره نسبت به دیگران. این نکاتیست که بالاخره در این بحث مهمه، باید بهش توجه داشت و اینه که این خوابیدن این شکلی کراهت داره. خدا انشاءالله کمک بکنه ما رو و ما رو اهل عمل به این معارف قرار بده. والحمدلله رب العالمین.